بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أنها حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة، لأننا ننتزع من جميع مراتبها ومصادقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي، مفهوم الوجود العام الواحد البديهي. ومن الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق كثيرة بما هي كثيرة غير راجعة الى وحدة ما. درباره حقیقت وجود اقوال مختلفی هست که یکیش را اصلا ایشون متذکر نشدند به خاطر اینکه خلاف بداهت و ضرورت، و اون قولی است که به صوفیه نسبت داده شده که میگند در عالم هستی غیر از یک وجود واحد شخصی نیست و موجودی هم غیر از او نیست و او ذات واجب تبارک و تعالی است. این قول اگر ظاهرش را اخذ بکنیم این خلاف ضرورت و بداهت است، و ایشون این فصل را با این جمله شروع کردند که لا ریب ان الهویات العینیه تتصف بالکسره. بنابراین فرض این که هیچ گونه کسرتی در وجود و موجود نباشه این خلاف بداهت، مگر اینکه تأویلی درش بشه که باید ببینیم به چه صورت میشه تأویل کرد. اگر حسن ظنی به گویندگانش باشه و بهترین تأویل همون است که ارجاع بشه به قول سلف المتأخرین و بگیم منظورشون این بوده که چون همه مخلوقات ربط محض هستند به واجب و هیچ استقلالی ندارند، اینه که در قبال واجب نمیشه گفت اینها یک وجودی هستند. به هر حال چون ظاهر این قول حرف سخیفی است، اینه که اصلا ایشون متعرضش نشد. یه قول دیگه هم قول محقق دوانی بود که ایشون معتقد بود که وجود همون وجود واجب است ولی موجودات کثیرند و اون عبارتند، اونها عبارتند از ماهیات، و معنای موجودیت ماهیات این است که انتساب به وجود دارند مثل تامر و مشمس. این قول را تعبیر می کنند به وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی کثرت را انکار نمی کنه، منتها می گه این کثرت ها در وجود نیست، این کثرت ها مال ماهیات هست و متصف به موجود می شند این ماهیات، ولی حقیقت وجود همون ذات واجب. این هم در فصل سابق ایشون رد کردند، بنابراین دو قول بیشتر باقی نمی مونه. یکی این که بگیم وجودات حقایق متباینه هستند به تمام ذواتها که به مشائین نسبت داده شده، و یکی این که بگیم وجودات در عین اینکه کثرت و تباینی دارند ولی بازگشت این کثرتها به وحدتی، یعنی بالاخره در ذات وجود غیر از وجود چیزی نیست. ما به امتیاز در موجودات برمیگرده به ما به اشتراک، و به عبارت دیگه مراتب حقیقت واحدی هستند. حقیقت واحدی است ذات مراتب. این قول را به حکمای پهلوی نسبت دادند، حکمای سابق ایران، و صدر المتعلهین این قول را پذیرفته و ایشون هم از صدر المتعلهین تبعیت کرد. حالا این نسبت صحیح هست به فهلویگین یا نه، اونها همینا میگفتن یا چیز دیگری میگفتن، اون کاری نداریم. فعلا خود این مسئله را باید بررسی کنیم که آیا وجود حقیقت واحدی است و دارای اختلافاتی است که به وحدت برمیگرده، واحد فی عین الکسره و کثیر فی عین الوحده، یا این قول را نمیشه پذیرفت. این قول در واقع دو تا ادعا داره، یکی اینکه کثرت در موجودات هست، این بدیهی است و احتیاج به اثبات نداره، ادعای دیگرش این است که این موجودات علا کثرتها دارای یک وحدتی هستند، نه از سنف وحدت هایی که درباره ماهیات به کار میده، وحدت عددی یا وحدت ماهوی جنسی نوعی، اینها یه نوع وحدتی مخصوص به خودش هست. پس اگر اثبات بشه که موجودات در این حالی که کثرت دارن یک وحدتی هم دارن، نتیجهش همین میشه که حقیقتون واحدتون ذات و مراتب، که ما به اشتراکش برمیگرده به ما به امتیاز. همطور که عرض کردم این قول از دو تا ادعا تشکیل شده، یکیش که بدیهی است وجود کثرت، این یکیش احتیاج به استدلال داره که آیا وجودات حقیقت واحدی هم هستند، وحدتی هم دارند یا ندارند. برای این مطلبیشون استدلالی میکنم که معروف است، در کتابهای دیگه اسفار شرح منظومه هم ذکر شده. با اون این است که شکی نیست که این موجودات کثیر علا کثرتها مفهوم واحدی ازشون انتزاع میشه و همه اینها میگین وجود. این مفهوم واحد از اشیاء کثیر بما انها کثیره نمیشه انتزاع بشه. اگر بشه از چند چیزی که هیچ نفع جهت مشترکی ندارند ما مفهوم واحدی انتزاع بکنیم، دیگه هیچ ملاکی برای انتزاع مفاهیم باقی نمیمونه. اشیاء کثیر را ما در نظر میگیریم و دل بخواهی میگیم از همه اینا فلان مفهومی انتزاع میشه. بی خودی که نمیشه از اشیاء کثیر یه مفهوم انتزاع کرد، این مفهوم باید حاکی باشه از یک جهت وحدتی. وقتی ما میبینیم از همه موجودات با این که کثرت دارن یک مفهوم ازش انتزاع میشه، این حکایت میکنه از این که یک جهت وحدتی باید در ذات اونها باشه که این مفهوم واحد از اون جهت وحدت حکایت میکنه. پس کبرای این استدلال این است که لا ينتزع مفهوم واحد من اشیاء کثیره بما انها کثیره. مفهوم واحد اگر از اشیاء کثیر هم انتزاع میشه، به واسطه یک جهت وحدتی است که در اون اشیاء لحاظ میشه. خب این مفهوم وجود که از اشیاء کثیر انتزاع میشه، چه جهت وحدتی میشه در ذات اونها باشه که این مفهوم حکایت بکنه از اونها جز حقیقت هستی؟ این مفهوم از چیز دیگری حکایت نمی کنه. پس معلوم میشه که حقایق همه اینها یک جهت مشترکی دارن، پس وجود حقیقت واحدی است. این استدلالی است که برای این مطلب شده و در بعضی از بحث ها که شاید آقایون تشکیل داشتن از کردیم که این استدلال تمام نیست. بله، مفهوم واحد بدون رعایت یک جهت وحدتی انتزاع نمیشه از اشیاء کثیر، ولی اون جهت واحد لازم نیست که یک جهت عینی باشه. مثلا ما از اجناس عالیه جوهر و نه مقوله عرضی مفهوم ماهیت را انتزاع میکنیم. مفهوم ماهیت حکایت میکنند از ماهیت دیگه، از وجود که حکایت نمیکنه، از چیز دیگه هم حکایت نمیکنه. آیا وقتی مفهوم ماهیت از اجناس عالیه انتزاع میشه، معناش این است که یک جهت ماهوی مشترکی بین اینها هست؟ اگر این باشه لازمش اینه که یک جنس اعلایی هم بین اینها مشترک باشه، با حالون که فرض این است که اینها دیگه جنس اعلا ندارن، جوهر دیگه جنس نداره، خودش جنس الاجناسه، با حالون که مفهوم ماهیت ازش انتزاع میشه. بله، این مفهوم واحد مفهوم واحدی است، از یک جهت وحدتی هم حکایت میکنه، اما اون جهت وحدت لازم نیست عینی باشه، اون یک وحدتی است که عقل لحاظ میکند. یعنی همه اینها ما یقال فی جواب ماهو هستند، این جهت را لحاظ میکنه عقل و این ما مفهوم را ازش انتزاع میکنه. در مورد وجود ها هم همینو میتونیم بگیم، بگیم این مفهوم وجود از اشیاء، از حقایق متباینه انتزاع میشه، اما عقل یک جهت وحدتی بین این اشیاء متباین لحاظ میکنه و اون این است که همه طرد عدم میکنه، به لحاظ این که همه اینها مناقض عدم هستن، این مفهوم را ازش انتظار میکنه. مد دلیل بر این که این مفهوم حکایت میکنه از یک حقیقت عینی مشترک بین اینها. الحق انها، یعنی موجودات، حقیقت واحدی هستند، فی عین انها کثیرتون، با اینکه کثرتشون رو پذیرفتیم در این حال وحدتی دارند. دلیلش چیه؟ برهان همینه. لأنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام، ما از همه اینها یک مفهوم عام واحد بدیهی را انتزاع میکنیم، همون مفهوم وجود. این صغرای برهان. و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره به ماهی کثیره، اینم کبراش، انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر به ما انها کثیر محال است. من غیر کثرت غیر راجعت الى وحدت ما، مگر اینکه این کثرت ها بازگشت به یک وحدتی بکند که اون وقت دیگه مفهوم واحد از کثیر به ما انها کثیر انتزاع نمیشه، بلکه از کثیر به ما انها واحد انتزاع میشه. خب نتیجهش این میشه که پس وجود هم وحدت دارد و هم کثرت، و این جمع بین نقیزه این که نمیشه، هم واحد باشه هم کثیر، چون لازمه وحدت کثرت عدم وحدت است. وقتی بگیم هم واحد است هم کثیر، لازمه اینه که هم واحد باشد و هم واحد نباشد، که متناقض میشه. میگیم این کثرت مال مراتبه، یعنی ما بهشتی امتیاز برمیگرده به ما به اشتراک. برای اینکه این در ذهن جا بیفته که چطور میشه اشیاء کثیری جهت کثرتشون به وحدت برگرده، یک مثالی میزنن برای تقریب به ذهن. و یتبین بیه ان الوجود حقیقتون مشککتون ذات و مراتب مختلفه. وقتی بنا شد هم وحدت داشته باشه هم کثرت، معناش این میشه که یک حقیقت ذات مراتبیست. کما مثلو له به حقیقت نور علا ما یتلقاه الفهم الساذج، تشبیه کردن به نور، میگن نور بسیار ضعیف، مثلا نور یک شمعی نور است و نور هزار شمعی و نور خورشید هم نور است. مفهوم نور مشترک است بین همه اینها، پس این همه انوار مختلفه در نور بودن شریک هستند، حقیقت واحدی است نور. اما نور یک شمعی غیر از نور هزار شمعی است. اختلافش به چیه؟ اختلافش به مرتبه است. پس می توان فرض کرد که یک حقیقت واحدی داشته باشیم دارای مراتب، هم وحدت دارد به لحاظ حقیقتی که مشترک بین اوناست، و هم کثرت دارد، کثرتی که اون وحدت را منسلم نمی کنه بلکه مؤکد همون وحدت هست، و اون در جایی است که برگردد به مراتب. می فرمایند الا ما یتلقاه الفهم الساذج، چون درباره حقیقت نور بحث‌های زیادی است. سابقین علمای طبیعی سابق نور را یک عرض تلقی می‌کردن و بحث می‌کردن که اون وقت چطور میشه که اجسام نورانی بشند، با اینکه نور مال خورشیده، مثلا چیزی که موازی خورشید قرار می‌گیره، این چطور این عرض را پیدا می‌کنه که نورانی میشه؟ آیا نور از خورشید منتقل می‌شود به این؟ که لازمش انتقال عرض است و محاله. گفتن مواجه شدن با یک جسم نیره به ذات موجب این میشه که این جسم استعداد این پیدا کند که یک عرضی مشابه اون درش پیدا بشه. اینجور تفسیر کرد. ولی کسانی هم قائل بودن به اینکه نه، نور جوهر است، کما اینکه امروز هم در فیزیک تقریبا همین مطلب مورد قبول است که نور یک جوهری است. البته اونا اسم جوهر را نمیبرند چون جوهر یک مفهوم فلسفی است، مربوط به فیزیک نیست. ولی خواصی که برای نور اثبات میکنند خواصی است که ما برای جوهر اثبات میکنیم. البته باز بین خود فیزیکدان ها هم اختلافاتی هست در اینکه آیا نور از ذرات و کوانتوم ها تشکیل شده یا اینکه نور موج است. یه نظریه سومی هم هست که نور ذره موجی است، هم خاصیت ذرات داره و هم خاصیت موج. به هر حال یه بحثایی سر این زمینه، ما اهل تحقیقش نیستیم. پس این که ما تشبیه میکنیم وجود را به نور در صورتی است که نور را یک عرض بسیط فرض کنیم، و الا اگر چیزی مرکب از اجزا بدانیم این دیگه وجود را نمیشه به نور تشبیه کرد، چون وجود امر بسیطی است. کثرتی که در انوار هست اگر به واسطه اجزا باشه این کثرت عددی است. نور شدید اگر تعداد کوانتوم هاش بیشتر باشه، ذراتش بیشتر باشه، این کثرت کثرت عددی است. این منافات داره با اون وحدت. اون وحدت میشه وحدت ماهوی و جنسی یا وحدت نوعی. یعنی نور نوع واحدی است دارای افرادی که هر جزئی از یک نور شدید یک فردی از اون ماهیت است، میشه مثل انسان و افراد انسان، منتها این افرادش متراکمه، به هم متصله. پس ما باید نور را به همون تلقی عادی که ازش داریم که یک امر بسیطی است اینجوری باید تصور کنیم تا بتونیم وجود را به نور تشبیه کنیم، در نور هم یک بساطتی قائل بشیم. ولی بالاخره باز هم یک فرق اساسی تری بین نور و وجود هست، و اون اینه که نور شدید و نور ضعیف هر دو نور مستقلی هستند. مرتبه ضعیفه نور متقوم به مرتبه شدیده نیست. نور یک شمعی وجودی داره جدا، نور هزار شمعی هم وجودی داره جدا، ولی مراتب تشکیکی وجود اینجور نیست. مرتبه ضعیفه متقوم است به مرتبه قویه، از خودش استقلالی نداره. مگر اینکه بگیم در نور شدید نور ضعیف هست، اون مرتبه ضعیفه ای که در نور شدید است این را مثال قرار بدیم برای مرتبه ضعیفه وجود که متقوم است به مرتبه قویه، و به هر حال تمثیل است. این عیناً وجود مثل نور نیست، نور ماهیتی است، حالا هر چی باشه، چه عرض باشه چه جوهر. کما مثل له به حقیقت نور علا ما یتلقاه الفهم السازج، فهم ساده به نظر سطحی وقتی ما نگاه میکنیم و نور را یه امر بسیط تلقی میکنیم، اون وقت میشه یک تشبیهی بین حقیقت وجود و حقیقت نور. تلقی ما از نور چیه؟ انه حقیقتون واحدتون ذات و مراتب، نور ضعیف نور شدید، که این مراتب مختلف هستند به حسب شدت و ضعف. فهناک نورون قویون و نورون متوسطون و نورون ضعیفون، ولیست المرتبة القویه نوراً و شیئاً زائداً علی النوریه. نور هزار شمی اینجور نیست که این همون نور ضعیف است و یه چیزای دیگه هم بهش زمیمه شده اون وقت شده نور هزار شمی. نه، غیر نورش قوی غیر از نور هیچی نیست. از اون طرف هم مرتبه ضعیف هم نه اینکه این همون نور هزار شمی است، خود ظلمت قاطیش شده، نه اونم غیر از نور چیزی نیست. ولل مرتبه ضعیفه تفقد من حقیقت نور شیئاً او تختلط به ظلمه. حقیقت نور هم در نور شدید است هم در نور ضعیف، و در هیچ کدام هم غیر از نور هیچی نیست، فقط نور. بل لا تزید کل واحدت من مراتبه المختلفه الا حقیقت نور المشترکته شیئا. هیچ کدام از مراتب نور بیش از خود نور هیچی ندارن. ولا تفقد منها شیئا، چیزی از حقیقت نور هم کم ندارند. و انما هی النور فی مرتبه خاصه بسیطه لم تتالف من اجزا ولم ينضم الیها ضمیمه، در هر مرتبه شما نگاه کنید فقط نور است، نه چیزی بهش اضافه شده، نه ترکیب شده از نور و غیر نور، و نه مرتبه از نور را، چیزی از حقیقت نور را فاقده. و تمتاز عن غیرها به نفس ذاتها، نور شدید با نور قوی در چی فرق دارن؟ در همون نور، اون نور شدید تریز، شدتش هم همون نور است، چیز دیگری نیست. به نفس ذات علتی یا نوریت المشترکه. پس با توجه به این مثال ما میتونیم ذهنمون را مستعد کنیم برای پذیرفتن این که میتوان یک حقیقت بسیط ذات مراتبی فرض کرد که مرتبه قویگش همون حقیقت است لاغیر، مرتبه ضعیفش هم همون حقیقت است لاغیر، در این حال اختلاف هم دارن به شدت و زرد. فنور حقیقتون واحدتون بسیطتون متکسرتون فی این وحدتها، در این حال متصف به کثرت هم هست و در این حالی که کثیر است باز وحدت هم داره، و متوحدتون فی این کثرتها. کذالک الوجود، اونم میگیم یه حقیقت واحدی است، اما نه این نورها، این یک مثالی بود، یک حقیقت واحدی است ذات مراتب که از نظر شدت و ضعف مراتب با هم فرق دارن، همینطور از نظر تقدم و تأخر و علو و دنو و سایر ملاک های تشکیک. و یتفرع علی ما تقدم امورون. الامر الاول ان التمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه اخرى انما هو بنفس ذاته البسیطه. خب وقتی گفتیم کثرت های وجود برمیگرده به وحدت، پس هر وجودی ببینیم امتیازی دارد با یک وجود دیگری، این امتیازش به چیز دیگری بر نمیگرده. اینجور نیست که وجود با یک چیز دیگری قاطی شده، شده انسان، اون قاطی وقتی باش نمیشه، میشه مثلا جماد یا نبات یا حیوان، نه، این وجود است، اونم وجود. به نفس ذات البسیطه التي ما به الاشتراکیها عین ما به الامتیاز، و در این حال با اینکه یک حقیقت بیشتر نیست، منافات نیست، نداره که عقل به جهت کثرت چیزی را نسبت بده، یعنی تمایز را به جهت کثرت نسبت بده و وحدت و بساطت را به جهت دیگری، سنخیتی که بین موجودات هست اونا به جهت وحدتشون نسبت بده، امتیازی که بینشون هست به کثرتشون نسبت بده. این دو جهتی است که عقل ملاحظه میکنه، و الا در حقیقت ذاتش غیر از وجود چیزی نیست. لا ینافی مع ذلک ان ینسب العقل التمایز الوجودی الى جهت الکثرت فی الوجود دون جهت الوحده، ولا ان ینسب الاشتراک و سنخیه، سنخیتی که بین وجودات هست اون را به جهت وحدت نسبت بده. این به دو لحاظی است که عقل میکنه، وگرنه در ذات وجود غیر از حقیقت بسیطه چیزی نیست. الامر الثانی ان بین مراتب الوجود اطلاقا و تقییدا، ما یک اطلاق و تقییدی داریم در مفاهیم، یک مفهوم عام می را وقتی یک قیدی بهش میزنیم، یعنی یه مفهوم عام دیگری بهش زمینه میکنیم، دایره مفهومیش محدود میشه. در فقه میگیم رقبه و رقبه مؤمنه، رقبه مطلق است، رقبه مؤمنه یعنی یک مفهوم دیگری که اونم کلیست، مفهوم ایمان، زمینه میکنیم به مفهوم رقبه، دایره مصادیق رقبه محدود میشه. بدون این قید شامل رقبه مؤمن و کافر هر دو می شد، وقتی این قید زدیم دایرش محدود می شد. این در مفاهیمی. درباره حقیقت وجود هم یک اطلاق و تغییر قائل می شن، نه از سنخ اطلاق و تغییر مفاهیم، این یه جور اطلاق و تغییر دیگری است. بگیم مرتبه ای از وجود که قوی تر است دایره وسیع تری دارد. وقتی مرتبه را ضعیف تر در نظر گرفتیم، این وجود تقید پیدا می کنه. چی باید زمینه بشه به حقیقت وجود تا حقیقت وجود محدود بشه؟ قیود عدمی. خود هستی را ما وقتی لحاظ بکنیم این شامل کل هستی میشه، اطلاق داره. این اطلاق اطلاق مفهومی نیست. اما اگر این هستی را محدودش کردیم با قیود عدمی، گفتیم هستی که در اونجا نباشد، اون شدت را نداشته باشد، با قیود عدمی وقتی وجود را محدود کنیم وجود مقید پیدا میشه. وجود مقید همون حقیقت وجود است به اضافه قیود عدمیه، اما قیود عدمیه نه به معنای مفاهیمی است که زمینه میشه به مفاهیم. دایره وجود محدودتره، مرتبه محدودتری است از وجود. الامر الثانی ان بین مراتب الوجود اطلاقا و تقییدا به قیاس بعضها الی بعض، وقتی مراتب را با هم مقایسه میکنیم یک اطلاق تقییدی پیدا میکنیم. این اطلاق و تقیید ناشی هست از اختلاف شدت و ضعفشون. لمکان مافی حامل الاختلاف به شدت و ضعف و نحو ذلک، یا تقدم و تأخر مثلا. و ذلک انا اذا فرضنا مرتبتین من الوجود، دو مرتبه وجود را وقتی ما در نظر بگیریم، ضعیفتن و شدیدتن، یکی ضعیف دیگری شدید، وقع بینهما قیاس و اضافتون به ضروره، یک مقایسه بین اینها حاصل میشه، شدید است نسبت به این ضعیف، این ضعیف است نسبت به اون شدید. و کان من شأن المرتبه الضعیفه انها لا تشتمل على بعض مال المرتبه الشدیده من الکمال، طبعا اون چیزی که مرتبه ضعیف از وجود را داره بعضی از کمالات مرتبه شدید را نخواهد داشت. لا تشتمل على بعض مال المرتبه الشدیده من الکمال، لکن لیس شیء، ولی عکسش نیست، هر کمالی در مرتبه ضعیف باشه در مرتبه قویه وجود خواهد داشت. لکن لیس شیء من الکمال الذی فی المرتبه الضعیفه الا والمرتبه الشدیده تو واجدتون لدی. به این لحاظ میگیم اون وجود اطلاق دارد نسبت به این. فالمرتبه الضعیفه کل مؤلفت من وجدان و فقدان، گاهی به این صورت بیان میکنیم، کل مؤلف و من که در واقع تألیفی باشد، وجود و عدم که با هم قابل ترکیب نیستن، عدم چیزی نیست تا با وجود ترکیب بشه. شبیه این است که ما بگیم وجود با عدم در اینجا ترکیب شده. این یک بیانیست، یک نقاشی ذهنیست که به این صورت بیان میکنه. فالمرتبه الضعیفه که انها تألیف شده است از یک وجدانی و فقدانی، فذاتها مقیدتون به عدم بعض ما فی المرتبه الشدیده من الکمال، همون حقیقت هستی است که این قید بهش زمیمه شده که ندارد بعضی از کمالاتی که در مرتبه شدیده هست. و این شیطه فقل محدودتون، میتونیم بگیم این مرتبه مرتبه محدودی است، مرکب است از فقدان و وجدان، یا بگیم حقیقتی وجود است که محدود شده. و اما مرتبه تو شدیده فذاتها مطلقتون نسبت به این ضعیفه، غیر محدودته. خب حالا اگر اون مرتبه شدیده باز یک اشدی هم داشته باشه، همون نسبتی که بین این ضعیف و شدید بود بین اون شدید و اشد وجود خواهد داشت. و اذا فرضنا مرتبتاً اخرى فوق الشدیده کانت نسبت الشدیده الی هذه التي فرضنا فوقها کنسبت التي دونها الیها، اون نسبتی که بین مرتبه ضعیف و این شدید بود بین این شدید و اشد خواهد. در نتیجه وجود شدید نسبت به اشد میشه محدود، باز که انهو همان هست به اضافه یک قید عدمی. و صارت شدیده محدودتن به نسبت الی ما فوقها کماکان مطلقتن به نسبت الی ما دونها، نسبت به مادون اطلاق داشت، نسبت به مافوق تقید داشت. و علی هذا القیاس فی المراتب الذاهبه الی فوق، همینطور اشد هم یک اشدی نسبت به او شما فرض کنید باز همین حال را خواهد داشت. حتی تقف فی مرتبه لیست فوقها مرتبتون، تا برسد به یک مرتبه از وجود که دیگه فوق نداشته باشه. فوق ما لا یتناهاش. اون دیگه میشه مطلق علل اطلاق، اون دیگه مطلق نسبی نیست. اینا هر کدومشون نسبت به مادون مطلق بودن، نسبت به مافوق مقید بودن. اونی که دیگه مافوق ندارن مطلق علل اطلاق است. فاگر مطلقتو من غیر ان تکون محدودتن، هیچ حدی نداره. فقط ما وقتی میخوام بگیم اون مرتبه اشاره کنیم بهش، اون مرتبه چه مرتبه ایست، میگیم مرتبه ای که حد ندارد، که انه این حد نداشتن را حدی قرار میدیم براش. محدودتون من غیر ان تکون محدودتن الا بانها لا حد لها، حدش این است که حد ندارد. این وقتی رو به بالا میره. و اما از بالا وقتی به پایین بیاییم، بلعم رو بالعکس من مازو که ازا اخذنا مرتبتن ضعیفتن و اعتبرنا هم مقیستن الاماهی از افومنها و ها که زاحت تا تنتهی الى مرتبت من الکمال و الفعلیه لیس من الفعلیه الا فعلیت و انلا فعلیت لها، تا برسد به یک مرتبه از وجود که هیچ فعلیتی ندارد جز این که لا فعلیت لها. که طبعا همونطور که در اونجا ما میگفتیم محدودیت مرتبه عالیه وجود این است که لا حد لها، و این یک امر مجازی بود، مسامحتا میگفتیم لا حد لها، این حد است برای او. اینجا هم ناچار باید علل قاعده باید همینطور بگیم، بگیم این مرتبه ضعیفه ای که لا فعلیت لها، بگیم فعلیتها انها لا فعلیت لها، اینم باید امر مجازی تلقی بشه. ولی متاسفانه در اینجا این را حقیقی تلقی میکنه، میگن هیولای اولا نه واقعا موجود است و فعلیت داره و فعلیت چمین است که لا فعلیت نها. الامر الثالث تبین من جمیع مامر ان للمراتب المترتبت من الوجود حدودا غیر اعلى المراتب. نتیجه این شد که همه مراتب وجود هر کدام یه حدی دارن، کم یا زیاد قیود عدمی داره، غیر از مرتبه عالیه اعلی المراتب که اون هیچ حدی نداره غیر انها لا حد لها. تبین من جمیع مامر ان للمراتب المترتبه من الوجود حدودن غیر اعلی المراتب فانهم محدودتون به انها لا حد لها، حدش همین. و ظاهر ان هذه الحدود الملازمه للسلوب والاعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود انما هي من ذیق التعبیر. این که ما میگیم حد دارد یا مشتمل بر فقدان است یا ترکیب شده از وجود و عدم، اینا از ذیق تعبیره، چیزی نداریم که کاملا اون را بیان بکنه، به این صورت ها میگیم. والا عدم و فقدان یه چیزی نیست که در متن واقعیت باشه و با وجود توأم بشه. ظاهرون ان هذه الحدود که ملازمه با سلب هاست، وقتی میگیم این ماهیت محدود است یعنی اون کمالات دیگر را ندارد که ملازمه با سلب و عدم و فقدان هست، این چیزهایی را که اثبات میکنیم در مراتب وجود و توجه داریم که وجود اصیل و بسیط است. اولا وجود مرکب نیست، تا بگیم مرکب از امر عدمی است، مرکب از حدود است، اصلا وجود بسیط ترکیبی درش نیست و واحد هم هست. با اینکه قائلیم به اینکه وجود واحد و بسیط و اصیل است، وقتی این حرفا را که میزنیم این نماهی منزیق تعبیر و الا فالعدم نقیض الوجود و من المستحیل ان یتخلل فی مراتب نقیضهی، نقیض وجود بیاد لابلای مراتب وجود جایگزین بشه، قاطی بشه با وجود، این محاله، چه این چیزی امکان نداره. اینا یه تعبیراتی است می‌کنیم برای اینکه نشون بدیم که مراتب ضعیف وجود نسبت به مراتب بالاتر چه حالی را دارن، پایین‌تر هستند، فاقد اون کمالات هستند. و هذا المعنا اعنی دخول الاعدام فی مراتب الوجود المحدوده و عدم دخولها المؤدی الی الصرافته، نوع من البساطه و ترکیب فی الوجود. وقتی ما گفتیم که عالی ترین مراتب وجود با عدم توأم نیست، حد عدمی ندارد. و مراتب دانیه حدود عدمی دارند، مرکب هستند از وجود و عدم بالمسامحه. این یک نوع بساطت و ترکیب خاصی به وجود میاد درباره وجود. یعنی قائل میشیم به این که وجود دو جوره. با اینکه گفت اثبات کردیم که وجود بسیط است و هیچ ترکیبی نیست، اما با این مسامحه‌ای که به کار میبریم میتونیم بگیم وجود دو جوره: وجود بسیط و اون ذات واجبه که توأم با عدم نیست. اما سایر مراتب وجود مرکب از وجود و عدم هن. ترکیب از وجود و عدم در سایر مراتب وجود غیر از ذات واجب راه دارد به این معنا، به همین معنای مسامحی که گفتیم، ولی نه اینکه حقیقت وجود ترکیب درش پیدا بشه. پس به یک لحاظ به معنای حقیقی میگیم حقیقت الوجود بسیط است، ترکیب نداره، هیچ مرتبه ازش ترکیب نداره. به یک معنای مسامحی میگیم مرتبه عالیه وجود بسیط است، اما مراتب دیگه مرکب از وجود و عدم است، مرکب از وجود و حدود وجودی هست. این معنا که اعدام را ما داخل مراتب وجود بکنیم که همون وجودهای محدود طبعا عدم داخلشون میشه، و در بعضی از مراتب داخل نکنیم و عدم دخول این اعدام در بعضی از مراتب که منجر میشود به صرافت، اونی که میگیم عدم ندارد میگیم وجود صرف است. وجود صرف است یعنی هیچ مرتبه از هیچ نوع عدم درش نیست، توأم با اعدام نیست، یعنی حد نداره. عدم دخول اعدام که مؤدی میشه به صرافت. این مطلب که عدم داخل بشود و موجب ترکیب بشه، یا داخل نشود که نتیجهش صرافت باشد، نوع من البساطت و ترکیب فی الوجود، یه جور بساطت و ترکیبی در وجود پدید میاره. بر اساس این کار ما میتونیم بگیم وجود منقسم میشود به وجود بسیط که ذات واجب است. یعنی چی؟ یعنی حدود عدمی ندارد. و وجود مرکب که سایر وجودات هستند. یعنی چی مرکبه؟ یعنی حدود عدمی دارند. و البته این بساطت و ترکیب غیر البساطت و ترکیب المصطلح علیها فی موارد اخرى، این غیر از اون بساطت و ترکیبی است که جاهای دیگه میگیم. و هو البساطت و ترکیب من جهت الاجزاء الخارجیه او العقلیه او الوهمیه. جاهای دیگه وقتی میگیم یه چیزی مرکب است، یعنی مرکب از اجزای خارجی است، مثل اینکه میگیم جسم مرکب است از ماده و صورت، یا مرکب از اجزای عقلی است، مثل این که میگیم اعراض مرکب است از ماده و صورت عقلی، در خارج بسیط هم ولی عقل براشون ماده و صورت فرض میکنه، یا مرکبات وهمی که علی ظاهر منظورشون اجزای مقداریه هست، چون اجزای مقداریه را گاهی میگن اجزای وهمیه. این هم مربوط به کمیات و متکممات هست، چیزی که کمیت نداره اجزای مقداریه هم نداره. جاهای دیگه وقتی میگیم ترکیب، اینجور ترکیبات رو اراده میکنیم. اما وقتی میگیم وجودهای ممکن مرکب است از وجود و عدم، اینا رو نمیگیم، نه اجزای خارجی است و نه عقلی و نه وهمی، بلکه منظور یک نوع مسامحه است که نشانگر ضعف مرتبه ضعیفه باشه. قلم رو رابی ان المرتبه کلما تنزلت زادت حدودها و ضاق وجودها. این هم نتیجه طبیعی فرض مراتب است. وقتی گفتیم اعلی المراتب هیچ حد ندارد، مرتبه‌ای که تالی تل به اون مرتبه هست حد کمی دارد، هرچه پایین تر میاد حدود بیشتر میشه، این هرچه مرتبه وجود ضعیف تر باشد صلوبش بیشتره، کمالاتش کمتر میشه، فاقد کمالات بالاتر میشه. پس هر قد مرتبه ضعیف‌تر است، حدود و سلوب درش بیشتر، دایره وجود محدودتر. هر قد وجود کاملتر میشه، حدود کم میشه، اعدام کم میشه، سلب‌ها کم میشه نسبت به مادون، و دایره وجود نسبت به مادون وسعت پیدا میکنیم. الامر رابعا المرتبه کلما تنزلت زادت حدودها و واقع وجودها، دایره وجودیش تنگتر میشه. و کلما عرجت و زادت قربا من اعلی المراتب، هر قدر به اون اعلی مراتب نزدیکتر میشه قلت حدودها، حدود کم میشه، و تسع وجودها، دایره وجود وسیع‌تر میشه. حتی یبلغ اعلی المراتب، نتیجه این میشه که پس اعلی المراتب واجد همه کمالات است. فهیه مشتملتون علی کل کمال وجودیین من غیر تهدید، هیچ حد دیگه نداره. و مطلقتون من غیر نهایتین، مطلق علی اطلاق است، هیچ نهایتی برای اطلاق او فرض نمیشه. الامر الخامس ان للوجود حاشیتین من حیث الشدت و الضعف. باز اینم لازمه فرض مراتبه. وقتی گفتیم مراتب داره وجود، یک جاش منتهی میشه به وجودی که لا حد له، وجود واجب است. از مراتب نازله منتهی میشه به جایی که لا فعلیت له الا انه لا فعلیت له. پس لازمش اینه که این سلسله وجود از طرفین منتهی بشه به دو تا حاشیه، یکی حاشیه‌ای که در اعلی مراتب یعنی ذات واجب تبارک و تعالی، و یکی هم ادنا مراتب وجود که معمولا فلاسفه هیولای اولا را ذکر میکنه. الامر الخامس ان الوجود حاشیتین من حیث شدت و ضعف و هذا ما یقوی به القول به کون الوجود حقیقتا مشککتا. معنای تشکیک داشتن همینه. وقتی فرض کردیم وجود یک امر مشککی ذات مراتب، یک طرفش منتهی میشه به مطلق علل اطلاق و یک طرفش هم به ضعیف علل اطلاق، نتیجهش میشه که دو تا حاشیه خواهد داشت. الامر السادس ان للوجود بما لحقیقته من السعت و الانبساط تخصصا به حقیقته العینیت البسیطه. این امر ششم احتیاج داره به یه مقداری توضیح. بحثی است صدر المتعلهین بعد از این که اصالت وجود را مطرح کرده، دنبالش فصلی را منعقد کرده، فصلون فی ان تخصص الوجود به مازا. اگر بخوایم روشن بشه این مطلب، باید تاریخچه بحث در نظر بگیریم. ما تقریبا میشه گفت که مباحث فلسفی به خصوص قبل از مشائین و حتی بعد از مشائین هم تا صدر المتعلهین یک اثر نامرئی از اصالت الماهیه درش بوده، و شاید تا حتی در کلمات خود صدر المتعلهین هم این اثر نامرئی اصالت الماهیه ازش سلب نشده باشه. بسیاری از مباحث فلسفی مبتنی بر اصالت الماهیه بوده. طبعا وجود را به همون مفهوم عام بدیهی وجود می گرفتن. وقتی می گفتن وجود، همون مفهومش را در نظر می گرفتن. مفهوم عام است. بعد می گفتن که این مفهوم عام تخصص پیدا می کند. تخصص پیدا می کند به چی؟ به یک قیدی، یعنی یک مفهوم دیگری باید به زمینه بشه تا تخصص پیدا کند. و گاهی تعبیر تقید به کار می بردن، می گفتن وجود دو قسمه، وجود مطلق و وجود مقید. گاهی می گفتن دو جوره وجود، وجود عام و وجود خاص. این دوتا اصطلاح در کلمات متکلمین به دو معنا به کار می رید. وجود مقید را که به کار می برند، منظورشون مفاد کانه ناقصه است، یعنی ثبوت و شیء لشیء، ثبوت و صفت لذات. اینا میگن وجود مقید. وقتی وجود را به طور مطلق به کار میبرن، یعنی وجود و شیء مفاد حلیه بسیطه. وقتی میگن انسان موجودون، میگن این وجود مطلق است. اما وقتی میگیم الانسان یوجد فیه القیام، یوجد فیه العلم، این وجود العلم للانسان است، مفاد کانه ناقصه است. اینا میگن وجود مقید. این یه اصطلاحی در وجود مطلق و مقید بین متکلمین شاید. شاید در کلمات فلاسفه هم باشه. یه اصطلاح دیگری دارن، وجود عام و خاص. وجود عام که میگن مفهوم عام وجود هست که شامل همه موجودات میشه. وجود خاص که میگن اون وقتی است که اضافه میشه به یک ماهیت خاصی. وجود الانسان این وجود خاص است، اما وجود همینجوری شامل همه موجودات میشه بهش میگن وجود عام. ما میگن که وجود با اضافه شدن به ماهیات دارای حسسی میشه، حسه هایی پیدا میکنه، شبیه این که در ماهیت درباره کلی طبیعی میگن که هر حسه ای از ماهیت در یک فردی موجوده. یه همچی تعبیر رو در ماهیات گاهی به کار میبرن، شبیهش رو در مفهوم وجود هم به کار میبرن. میگن حسه ای از مفهوم وجود در وجود خاص موجود است. پس مفهوم حسه ها هم از اینجا پیدا میشید، یعنی از اضافه کردن مفهوم عام وجود به هر ماهیت خاصی. وجود الانسان حستون من الوجود المطلق، یعنی وجود مطلق شامل همه میشه، مفهوم عامی است، ولی وجود الانسان یک حسه ای است از اون مفهوم. همه این حرفا درباره مفاهیمه. مفهوم وجود است که عام است یا خاص، مفهوم وجود است که حسه ای براش فرض میکنن، و مفهوم وجود است که میگن مطلق است یا مقید. اون وقت گفتن که این وجود خاص که حسه ای از وجود عام هست، این تخصصش در اثر چی پیدا میشه؟ معمولا همطور که عرض کردم میگن تخصصش از اضافه وجود به ماهیت خاص پیدا میشه. ماهیت الانسان خود به خود تعین داره، از ماهیت الحیوان منعزل است. مفهوم وجود نه، هم نسبت به انسان نسبت داده میشه، هم حیوان. اون وقتی که اضافهش کردیم به یک ماهیتی و تخصص پیدا میکنه. بحث هایی داشتند و به این نتیجه میرسیدن که تخصص وجود در اثر اضافه شدن وجود به ماهیت است. خب بعد از این که ما قائل شدیم به این که وجود تنها مفهوم نیست، به یک حقیقت عینی دارد، قائل به اصالت وجود شدیم. شبیه این بحث هایی که درباره مفهوم وجود متکلمین میکردن یا قائلین به اصالت ماهیت، اومدن منعقد کردن درباره حقیقت وجود. اولا تصور کردن که حقیقت وجود هم یه حقیقت کلی دارد و هر یک از وجودهای خاص یه مصداقی از اون حقیقت کلی هستن، و گاهی هم میگن طبیعت مرسله وجود، که در یه جلسه دیگه هم عرض کردم که بنده اینا درباره وجود نمیفهمن که طبیعت مرسله وجود یعنی چی. به هر حال همچو تصوری درباره حقیقت وجود دارن که حقیقت الوجود به ماهیه حقیقت الوجود یک حکم احکامی داره، چنان که ماهیت به ماهیهیه یه احکامی داره که مال نفس الماهیه هست، صرف نظر از وجود و چیزهای دیگه. درباره حقیقت الوجود هم یه هم چیزی را تصور کردن که ما یک حقیقت الوجود به ماهیه حقیقت الوجود داریم، یه احکامی داره. از جمله این است که حقیقت الوجود واحدتون، حقیقت الوجود بسیطتون، و یه چیزهای احکامی هم هست برای وجودهای خاص که این وجود خاص چه حکمی داره، اون وجود خاص چه حکمی داره، این وجود معلول است، اون وجود خاص علت است. مثلا مال وجودهای خاص. اما حقیقت الوجود بما انها حقیقت الوجود، اونم یه احکامی داره. خب اون حقیقت الوجود مطلق است، تغییری نداره، تخصصی نداره. تخصص پیدا کردنش به چیه؟ متکلمین وقتی درباره مفهوم وجود بحث میکردن میگفتن تخصصش به انتساب به ماهیته. ما این که قائلیم به این که حقیقت وجود یک امر عینی هست و اصیل است، یک مقام اطلاقی داره، حقیقت الوجود به ماهیهیه، یکی هم مقام تقید داره، تخصص داره. تخصص وجود به چی پیدا میشه؟ معمولا در کلمات سر متعلقین اینجور هست، از فرماشدیشون اینجا هم همین برمیاد که ما سه جور تخصص درباره حقیقت وجود داریم. یکی حقیقت الوجود، به ماهی حقیقت الوجود یک تخصص ذاتی دارد. چطور ما میگیم هر ماهیتی یه تخصص ذاتی داره؟ یا فرض کنید اجناس عالیه ذاتاً از همدیگه منفک هستن و احتیاج نداره به اینکه یک قیدی بهش زمینه بشه تا ما جنس عالی تخصص پیدا کند، یعنی همون معنای جنسیش تصور بشه. یا ماهیاتی که به تمام ذات از هم متباین هستن، یه ماهیت عرضی را با این ماهیت جوهری، این تخصصشون به تمام ذاته. میگن خود حقیقت الوجود، اون حقیقت مطلقه وجود، این تخصصش به نفس ذاتش، یعنی تعینی که دارد که از ماهیات جدا میشه، این تخصص مال خودشه. یه چیز دیگری بین ماهیت و وجود مشترک نیست تا احتیاج به یک غیری داشته باشه که بیایم بگیم پس وجود چطور شد؟ جدا شد از ماهیت. اصلا جهت مشترکی بین وجود و ماهیت نیست. این تخصص که به حقیقت الوجود نسبت میدیم، این تخصص مال خودش هست، به ذاته ها ثابت. یک تخصصی هست که از راه مراتب حاصل میشید، که مرتبه ضعیفه چگونه از مرتبه ضعیفه، از مرتبه شدیده جدا میشه، چه وجه امتیازی است بین مرتبه شدیده و مرتبه ضعیفه. اون هم همون خصوصیات مرتبه است دیگه، شدتش موجب امتیازش میشه از مرتبه ضعیفه، اونم ضعفش موجب امتیازش میشه از مرتبه شدیده. این تخصص به چی پیدا میشه؟ به مراتب. یه جور دیگه تخصص هم پیدا میشه که در سایه ماهیات هست و اون مطلبیست که قبلا در فصل سابق در ضمن امر ششم بود، گویا فرمودن که بنده از کدام مطلب مرتبط میشه به بحثی که باید در فصل بعدی مطرح بشه، منظورم اینجا بود، داشتن فلیس هناکه الا حقیقتون واحدتون هی الوجود، و بعد داشتن که فالماهیات المختلفه یختلف به هل وجود نهون من الاختلاف، که وجود هم در سایه اختلاف ماهیات یک اختلافی پیدا می کند. وجود انسان از وجود بقر که جدا میشه، در سایه اختلافی است که بین ماهیت انسان و ماهیت بقر وجود داره. این اختلاف ذاتاً مال ماهیت است، ول وجود یختلف بها، در به وسیله اختلاف ماهوی این وجودها از هم جدا میشن. پس اینم یکی از اموری است که موجب تخصص وجود میشه. چطور شد وجود انسان از وجود سایر حیوانات جدا شد؟ به واسه ماهیتش، ماهیت الانسان غیر از ماهیت البقره. پس سه تا عامل برای تخصص وجود ذکر میکنه. الامر السادس ان للوجود بمال حقیقته من السعت والانبساط. اینجا حقیقت وجود که میگن همون حقیقت وسیعه وجود میگن که شامل همه مراتب میشه، هیچ تخصصی درش رعایت نشده، یعنی خصوصیت مراتب لحاظ نشده، کل هستی. این حقیقت با اون وسعت و انبساطی که دارد خود به خود متعین است، تخصصی دارد به حقیقت عینیت البسیطه. همین حقیقت بسیط عینیش موجب تخصصش هست. طبعا این تخصص در مقابل ماهیت باید لحاظ بشه، ولی چیز دیگری که نیست، کل عالم هستی همین حقیقت واحده وجود. این خود به خود متعین است، یعنی احتیاج به چیز دیگری نداره که این را تخصص بده، یعنی یک عام عمومیتی از این وسیع‌تر داشته باشیم تا با یک عاملی باید تخصصی در این پیدا بشه. این شامل کل هستی میشه، تخصصش به نفس ذات خودش. این یه جور تخصص. یه تخصص دیگری دارد و تخصصا به مرتبت من مراتبه المختلفت البسیطه التي یرجع ما بالامتیاز فیها الى ما بالاشتراک. تخصص به مرتبه. چی موجب امتیاز مرتبه ضعیفه از شدیده شد؟ ضعف مرتبه ضعیفه و شدت مرتبه شدیده. اینم یه جور. یه قصد دیگه تخصصاً داریم و تخصصاً بالماهیات المنبعثت عنه، ماهیاتی که منبعث میشن از وجود، المحددت له و حد برای وجود به وجود ایجاد میکنن، وجود را محدود میکنن. اینم موجب این میشه که وجود محدود بشه. و من المعلوم ان التخصص به عهد الوجهین الاولین مما یلحقه بالذات. اون دو قسم تخصص اول تخصص های بالذات هست، خود حقیقت وسیعه وجود متخصص است به نفس ذات. هر مرتبه ای هم متخصص است گفتیم به همون مرتبه دیگه، اونم همون میشه ذات همون مرتبه، اونم تخصص بالذات. اما قسم سوم و ثالث امرون یعرضه بعرض الماهیات، لولا الماهیات تخصصی در وجود از قسم سوم پدید نمی آمد. اون وقت اون سوالی که اونجا مطرح کردیم در اینجا میاد که با توجه به اینکه ماهیت امریس اعتباری و هرچه به ماهیت نسبت داده بشه به عرض الوجود است، چگونه ما میتونیم بگیم ماهیت تخصصی دارد و این تخصص به وجود سرایت میکند به عرض الماهیه؟ این حکم اصالتا و به ذات مال ماهیت ثابت است و بالعرض به وجود نسبت داره میشه. که البته ایشون یک بیانی داشتن در اوایل همین بحث تشکیک، گفت خواستن فرق بگذارن بین وجود و شی صفت فی شی و اتصاف او به، گفتن متصف شدن به وجود به کثرت به عرض ماهیت است، اما وجود و کثرت این اصالتا مال وجود است و بالعرض به ماهیت نسبت داده میشه. که به هر حال این جای این سوال باقی موند که آیا واقعا وجود صرف نظر از ماهیات که امور اعتباری هستند و از خودشون حکمی ندارند، فی حد ذاتها اختلافی دارند، یعنی ماهیت الانسان وجود الانسان صرف نظر از مفهوم خاصی که ازش انتظار بشه، این وجود با وجود دیگری که در یک ماهیت دیگری هست، یعنی ماهیت دیگری ازش انتظار میشه، به ما انه وجود فرقی دارد یا ندارد؟ اگر فرق دارد که نمیتونیم بگیم نداره. این ماهیت که انتظار میشه از این، حدود اون را بیان میکنه، تا خودش تمایزی نداشته باشه ماهیت خاصی از این انتظار نمیشه. ماهیت داره نشون میده اون چیزی را که اون وجود دارد، حدود اون را داره مشخص میکنه. اگر نداشته باشه اون حدود را که ماهیت نمیتونه نشون بده. آیا چیزی در خود وجود هست که موجب امتیاز این وجود از وجود دیگری بشه یا نه؟ اگر نباشه باید بگیم همه انواع وجودشون در خارج یک وجود است، یک حقیقت است. و اگر هست اون وقت سوال میشه که این چیه؟ از سنخ وجوده یا چیز دیگری است؟ بهترین جوابی که میشه داد همون هست که با اون مثالی که از گدم، این وجودها با این که در عرض هم هستن ماهیات متکثره، ولی یک حدود عدمیه‌ای دارن. همونطور که مثال زدم که ما یک صفحه کاغذی را به شکل‌های مثلث و مربع و اینها می‌بریم. مثلث و مربع غیر از کاغذ چیزی نیستن. اما امتیاز مثلث به اون حدود عدمیشه. یعنی به این بریدگی‌هایی است که اطرافش پیدا شده. این بریدگی‌ها وجود نداره. ولی به هر حال موجب امتیاز مثلث از مربع هست. پس این ماهیات متکثره‌ای که در عرض هم هستند و کثرت رو به اینها نسبت میدیم، اینها حاکی هستند از حدود عدمیه وجودات. پس خود اون وجودات در متن خارج توأم با این حدود عدمیه‌ای هستند. ولی فقط یه اشکال دیگه باقی میمونه و اون این است که این حدود عدمیه مراتب طولی نیستن. یعنی مثلث و مربع شدت و ضعف ندارن، دایره و بیضی با هم شدت و ضعف ندارن. نمیشه گفت یکی مرتبه عالیه اوست یکی مرتبه ضعیفه اوست، نه در عرض همن. و تشکیکی که اثبات شد در وجود تشکیکی است طولی، یعنی هر اختلافی بین دو وجود ما فرض میکنیم باید برگردد به شدت و ضعف یا هر نوع دیگری تشکیک فرض بکنیم. اما این دیگه تشکیک بینش نیست، بین مثلث و مربعی که در عرض هم فرض کردیم، ماهیاتی که در عرض هم هست، تشکیک بین اینا نیست. هیچ کدام متقوم به دیگری نیستن، وجودشون مقوم وجود دیگری نیست، مرتبه شدیده از اون نیستن. پس ناچار باید یه جور دیگه کثرت هم ما در وجود قائل بشیم و بالاخره میرسیم به کثرت افرادی که اون دیگه به ماهیت هم بر نمیگرده. اون چه موجب امتیاز از امتیاز دو فرد از یک ماهیت میشه، این که دیگه نمیشه بگن کثرتش از ناحیه ماهیت اومده. دو تا فردی که کاملا هم مساوی باشن، این چی موجب میشه که خود این وجود از اون وجود جدا بشه؟ ناچار باید قائل بشیم به این که وجودهای عرضی یک جور تکثری هم در ذاتشون دارن که به شدت ضعف بر نمیگرده. ما یه قول پنجمی باید درباره وجود قائل بشیم و اون اینه که وجود یه مراتب تشکیکی دارن که هر مرتبه معلولی قائم به مرتبه عالی تر است و یک مراتب عرضی هم دارد، یعنی یک تکثر عرضی هم داره که به تمام ذات اون مراتبی که در موجوداتی که در عرض هم هستن از همدیگه متباین هستن. این یه قول پنجمی میشه، تفصیل میشه بین قول مشایین و قول فهلویین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.